بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السادسة عشر، مسألة شانزدهم. اگر امامی هست کارهایی انجام میدهد که از نظر من ترک واجبه، فرض کنید جلسه استراحت بعد از سجدتین انجام نمیدهد، از نظر من که یا مجتهدم و یا مقلد، من جلسه استراحت را واجب میدونم بعد از سجدتین، ولی او انجام نمیدهد. چرا؟ یا خودش مجتهد است و یا مقلد، کسی است که میگه جلسه استراحت مستحب، یا تسبیحات اربعه را یک بار میخواند، چون یا مجتهد است یا مقلد، در حالی که من سه بار واجب میدونم یا مجتهدم یا مقلد. آیا من میتونم به چنین کسی عرض کنم خدمت که اقتدا بکنم یا نمیتونم اقتدا کنم؟ در هر حال اگر اقتدا کردم، نماز من صحیح هست یا نماز من صحیح نیست؟ سید میفرماید اذا ترک الامام جلسة الاستراحة، متن را بخونیم، لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم. صدای اینو کم کردی؟ بله. لا یجوز للمأموم. بله. لا یجوز للمأموم الذي يقلد من یوجبها او یقول بالاحتیاط الوجوبی ان یترکها، و کذا اذا اقتصر فی التسبیحات على مرت مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث. در شرح ما میگیم که در اینجا دو مسئله هست، یکی را مرحوم مصنف فرمود اما دیگری را نفرموده. اونی که در اینجا گفته اون این است که اگر مأموم، ببخشید، اگر امام چنین واجبی را ترک کند، ولی مأموم حق ندارد ترک کند. امام میگد من یا مجتهدم یا مقلد، جلسه استراحت واجب نیست، تسبیحات اربعه یکیه، کلون علا مذهبه، اما مأمومی که میگه جلسه استراحت واجبه یا معتمد است بر این که تسبیحات اربعه سه باره، این نباید کار امام را بهانه بگیرد خودش ترک کند، باید تو به وظیفه خود انجام دهی. این را مرحوم مصنف در متن گفته. اما مسئله دوم که هست اون را نفرموده که اصلا من میتونم به چنین امامی که از نظر من واجب را ترک میکند اقتدا بکنم یا نه. این را فرموده. چرا نفرموده؟ چون بعدها این مسئله انشاءالله بیاید. اما مسئله اول خیلی روشنه، کلون علی مذهبه، امام مذهبش این است که جلسه استراحت واجب نیست، تسبیحات یک بار کافیه، عمل به وظیفه کرده. اما که شما یا مقلدید و یا مجتهد، جلسه را واجب میدونی، تسبیحات اربعه را واجب میدونی، شما باید به وظیفه خود عمل کنی، و الا اگر عمل نکنی یقین پیدا میکنید که نمازتون باطله. بنابراین فعل امام نباید بهانه بشود شما جلسه را ترک کنی، چون با ترک جلسه نمازتون از نظر خودت باطله. اما مطلب دوم که نفهمود، و شاید در آینده تفصیلش میاد، اون این است که آیا چنین نمازی که امام دارد از نظر من باطله اما از نظر او صحیحه؟ من میتوانم به چنین امامی اقتدا کنم یا نه؟ این مهمه. و الا اولی را همه میدونیم که هر کسی باید به طبق وظیفه خود عمل کند. او میگد واجب نیست انجام ندهد، تو میگد واجب است انجام بده. هرگز عمل او سبب نمیشود که تو برخلاف عقیدت یا برخلاف تقلیدت عمل کنی. این روشنه. انما الکلام، آیا امامی که از نظر من نمازش باطله من میتونم اقتدا کنم یا نه؟ اینجا ما قائل به تفصیلیم، اجمالش را امروز عرض میکنیم، تفصیلش انشاءالله بماند برای بعد. اون این است که اگر امامی که واجبی را ترک میکند، دو جوره. گاهی واجبی را ترک میکند که هم از نظر من باطله هم از نظر خودش، مثل که اون خمسه را ترک کنه، لا تعاد الصلات الا من خمسه، رکوع را ترک میکند، سجود را، طهارت را، مشکل در اون پنج تا باشد، نماز او باطل است حتی به عقیده خود امام. حالا توجه ندارد مسئله دیگر. اگر امامی که ترک میکند، ترکش جزء یکی از اون مستثناها باشد، مستثنا چند تاست؟ پنج تا. اگر اون باشد، من نمیتونم بر امامی، بر نمازی اقتدا کنم که نمازش هم اندی و هم اندل امام و هم فی الواقع باطله. اما اگر نه، چیزهایی را ترک میکند که از نظر من موجب بطلانه اما از نظر قانون معذور است اون آدم، همین که جلسه استراحت را ترک میکنه، تسبیحات را یک بار میگه، خلاصه کارهایی انجام میدهد که داخل در مستثنا منه، نه داخل در مستثنا، یعنی داخل تحت لا تعاد. اینجا این آدم نمازش صحیح است از نظر قانون، یعنی اگر این آدم بعد از نماز بفهمد، فرض کنید بر این که عقیدشم عوض بشه، تقلیدشم عوض بشه، اعاده نماز برای او واجب نیست. چرا؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. سه طائفه را میگیرد: یک ناسی، دو آقای طباطبایی، دو جاهل، سوم العامد اما معذور. این امام که این واجبها را ترک میکند، ولو عامده اما عمدش ان عذرنه، یا مقلده یا مجتهده. مبنای ما اینه، تفصیلش را انشاءالله در آینده میخونیم. بنابراین شما در هر کجا باشید بر امامی اقتدا کنید، امام واجباتی را ترک میکند، اگر چیزی را ترک میکند که جنبه رکنی دارد مثل اون پنج تا، نمیتونه اقتدا کنی، چون نمازش ظاهرا و واقعا باطل. اما اگر چیزها را ترک میکند که داخل در مستثنا نیست، داخل در مستثنا منه، شرع مقدس این نماز غیر صحیح را صحیح تلقی کرده، گفته یا ناسی یا جاهل و یا عامد، این آدم عامده اما عمدش ان عذره. تم الکلام فی المسئله السادسه عشر. پس در مسئله شانزدهم چند فرد داشتیم؟ جناب قدرتی دوتا. یک صرفه نکن دیگه، صرفه گرفت برد. حالا که سوال میکنم صرفه گرفت، توجه کردید برد. یک، آقای کرمانه بگو، اولین مسئله چی بود؟ گفتیم اگر امام واجبه ای را ترک میکند، این سبب نمیشود که من هم ترک کنم. او باید بر طبق مذهب خود، من هم بر طبق مذهب خود هم. دوم، آیا به چنین امامی میشود اقتدا کرد یا نه؟ گفتیم اگر امام اخذ بالارکان نمیشود اقتدا کرد، اما اگر اخذ بغیر الارکان لا تعاد بگه این نمازش صحیح، ولو تقبلن تقبلن ولو عامد باشد، چون عمدش ان عذرنه اشکالی نداره. بله، عرض کنم خدمتتون که کلام جناب عالی انشاءالله دره، منم باید به گوش کنم، اما من متوجه نشدم. چرا؟ چرا؟ الان که من به مقد مجتهدم، فتوا میدهم، نماز مقلدها را درست میکنم دیگه، مانع ندارد که. لاتعاد در حق او جاریه و این آدم مشمول لاتعاده. قهرن اگر این امام عقیدهش عوض بشود، شرع مقدس میگه در پنج تا اعاده کن، در بقیه اعاده لازم نیست. من یه دونه خوندم یا امام؟ امام یه دونه خوند، من که سه تا خوندم. امام یه دونه خوند، اولا محل بس مخلوط نشه، امام یه دونه خوند، اما من سه تا. میگم نماز امام از نظر حکم ظاهری صحیحه. چرا؟ چون شرع مقدس میگه لا تعاد الصلاه الا من خمسه، ترک تسبیح جزء خمسنش، جزء مستثنا منه. پس اگر از شما سؤال کنند که آیا امامی که نمازش اخلال دارد، خلل دارد، میشود اقتدا کرد یا نه؟ در جواب چه میگید؟ میگید لو اخل بالارکان نه، اما لو اخل بغیر الارکان چون محکوم به صحته من میتونم اقتدا کنم. البته من نباید مثل او رفتار کنم، من رفتار خودم را باید طبق مذهب خدا. نه دیگه، فرادا نیست. قربونت برم، نذر کرده که صحبت کنیم. نماز نه، نماز من جماعته. امام یه دونه خوده یه من؟ باشه، شارع میگه نماز او درسته. چون درسته، من به نماز صحیح اقتدا کردم، بلو صحیح عند الشارع. یا اله العالمین، یا اله العالمین، عرض کنم که آهنگری نکردی، میخوام یه چکش که درست کنیم. دوتا آهنگریم، دوتا چکش داریم، من به اینجا بزنم، شما باید به همونجا بزنید تا یه چکشی درست بشه، تا یک عرض کنم چاقو درست بشه. اونجا که من میگم، شما اونجا چاقو ندار، چکش نمیزنی. بنده عرض میکنم، اما بنده طبق مذهب خودم عمل میکنم. اما او ولو از نظر من باطله، یعنی طبق مذهب من باطله، ولی شرع مقدس اون را محکوم به صحت کرده، میگد ولو عامد است اما عمدش ان عذرنه نمازش درست، و من به نماز صحیح اندل امام اقتدا کردم. بگو به نماز صحیح اندل امام. المسئله السابعه عشر، مسئله 17. دیگه لطف کنید، لطف کنید مسئله رد بشه. خب سؤال آقا چیه؟ بله بله بله، من میتونم اقتدا کنم به جهت اینکه نماز او عند الله صحیح، که عند القانون صحیحه. شرع مقدس میگد من دو رکعت او را به جای چهار رکعت پذیرفتم. المسئله السابعه عشر، بله ارکان نیست دیگه، بنا شد که نماز غالبش دو رکعت است، قالب دو رکعتی، قالب چهار رکعتی. برای اگر در چهار رکعتی ترک رکن کنم حق با شماست، اما من دو رکعتی قالب این نماز، آی خام یار، قالب این نماز دو رکعتی، یه چیزی ترک نکرده. المسألت السابعت عشر، عرض کنم این هم مسئله را من مطرح میکنم، یه خود سامر رایی بحث کنیم، شماها بالا بیایید. اگر بخواهید مجتهد پرور باشید، همه اش دهنده نباشید، پیرنده هم باشید. مسئله این است که امام در رکعت سوم قنوت گرفت، دعای داشت، و حال که من معتقدم جای قنوت نیست، اشتباه کرده، خیار کرده رکعت دومه، رکعت سوم قنوت گرفت. منم رفتم به رکوع، به خیال اینکه رکعت سوم رفتم رکوع، بعد دیدم امام اشتباهاً قنوت گرفته. وظیفه من چیست؟ دو تا وظیفه سوال میکنم. آیا من به همین حالت بمانم یا برگردم به امام ملحق بشم؟ این یک. صبر کن. سیدنا المبجل جواب. آیا من به همان حالت رکوع بمانم یا برگردم به امام ملحق بشم؟ دو، حالا که ملحق شدم من هم قنوت بگیرم یا نخی وایستم؟ ببینیم، ببینیم سیدنا المبجل، اول عرض کنم ظاهرا همین رو گفتی، من باید برگردم به امام ملحق بشم. چرا؟ عملا به قانون تبعیه من باید برگردم، اما دیگه حق ندارم قنوت بگیرم، صاف وایستم. جمع بین الادله این است که از یک طرف تبعیت رو حفظ کنیم، از یک طرف هم در نماز چیزی را اضافه نکنیم. من به خیال این که امام میخواد بره رکوع، رفتم به رکوع، بعد دیدم امام اشتباهاً قنوت گرفته، در این صورت وظیفه من این است که برگردم وایستم، تبعیت محفوظ باشه، اما حق گرفتن قنوت ندارم. صبر کنید آقا. نه، قنوت ورودی، اون که دیگه خارج از بحثه. حالا مثال دیگر میگم، آقای طباطبایی بگیم، عرض کنم رکعت سوم است، باید برخیزیم. من برخواستم، دیدم امام نشسته تشهد میکنه، من با چه کنم؟ برمتر بگاهیم قیام را باید بشکنم، اما حق گفتن تشهد ندارم. چرا؟ جمعاً جمعاً بین دلیلین، از یک طرف تبعیت واجبه، از یک طرف من ذات فی صلاته حرامه. من باید عرض کنم که رفتم به بلند شدم، فوراً بنشینم تا امام تشهدش را تمام کنه، بعد از آنی که تشهدش تمام شد پا میشیم. من باید برخیزم، اما باید بنشینم، اما حق گفتن تشهد ندارم. این قانون کلی است. حالا اون یه مسئله دیگر که امام را حالی کنم، همیشه پشتر امام که نیستیم، گاهی در یک فرسخه امامیم. المسئله السابعه عشر، علامه قدرتی جزوه ها را نیاورده، توجه کردی؟ بله. المسئله السابعه عشر، خدا رحمت کند، قدیم الایام ولایت ما یک نفر لمعگو بود. خب لمعگویش عرض کردم خدمت که علیه السلام بود، فقط می آمدن حضور که بران که شهریه را بگیرم. خب یکی موقع آمدن میخواد لمعه را بردارد بیارد، یک کتاب ابواب الجنان را همراه خودش آورده بود. چه کردی؟ این نشانه این است که علاقه به درس نداشته، و الا لاعقل چی؟ همون لمعه را می آورد، برای یک کتابی بقید دستش باشده در مجلس حضور باشه. انشاءالله علامه قدرتی فردا جزوه ها را میاره. المسألت السابعت عشر، بله، مگر اون شعر نخوندی؟ اگر با دیگرانش بود میلی، پشترش چرا ظرف مرا بشکست لیلی. المسألة السابعة عشر إذا ركع المأموم ثم رأى أن الإمام أن إنجا باشه بهتر ولو در مات نیست ثم رأى أن الإمام يقنط في ركعة لا قنوط فيها يجب عليه الأخذ إلى القيام أما لكن يترك القنوط دو لو رآه جالسا يتشهد في غير محله منم برخواستم وجب عليه الجلوس معه اما لكن لا يتشهد معه و کذا فی نظائر ذلك جمع بین الادله اینه هم تبعیت رو حفظ کنیم و هم چیزی بر نماز اضافه نکنیم اینم شرحش خیلی روشن دیگه نیازی به بحث نیست خب عرض کردم این دیگه نمازش فرادا میشه اگر طول بدهد برای فرادا میشه المسئله الثامنه عشر این مسئله است که طولانیه مقدارش را امروز میخونیم بقیه را برای فردا نگه میداریم مسئله طولانیه اون این است که پنج چهار تا فرعه فرع اول خیلی روشن اگر از اول نماز من با امام بودم از اول نماز با امام امام دو رکعت اول از طرف من حمد را میخونه من ساکتم اما در دو رکعت اخیر چطور اگر امام در اونجا حمد خواند آیا از من ساکته یا نه میگم نه ولو حمد بخواند فقط در رکعتین اولتین از تو زامنه اما رکعتین اخیرتین خواه امام تسبیحات اربعه بگرد که جای بحثی نیست خواه قرائت او کافی از قرائت من نیست پس قرائت امام که در حقیقت جانشین قرائت مأمومه فر رکعتین الاولتین عبر رکعتین الاولگین بگو رکعتین الاولتین رکعتین الاولگین در اونجا از طرف من زمانت داره اما در رکعت سوم و چهارم اگر تسبیحات بخواند که قطعا ساقط نیست اما اونجا که انتخاب کند حمد را از جانب من ساقط نیست من باید حمد خودم را بخوانم این یکی فرع دوم هم میگیم بقیه فرعها باشد برای بعدا فردا حالا اگر آمدیم من از اول درک نکردم این در جایی بود که از اول امام را درک کنم آمدم در رکعت سوم و چهارم درک کردم امام هم حمد میخونه آیا از من ساقطه؟ نه از من ساقط نیست من باید حمد خودم را بخوانم بنابراین فرع اول در جاییست که امام را از اول درک کردم فرع دوم در جاییست که امام را در رکعت سوم و چهارم درک کردم و محل بحث کجاست؟ اونجاست که امام تسبیحات بخواند اونجاست که امام حمد بخواند آیا از من ساقط یا نه روایات شاهد مسئله است این مسئله روایی دلیلش روایته لطف کنید متن فرع را بخونیم متن عروه را لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا من افعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین اذا تم به فیهما من اول الصلاة لکلمه من اول الصلاة تو دایره بگذر تو عرض کنم خدمتون که بگنن قوسه غیر القراءت فی الاولتین اذا تم به فیهما من اول الصلاة اینجا هم بگید که سواءن بگود سواءن قرأ الامام الحمد او التسبیح فرق نمی کنه دو و اما فی الاخر تمام نشده و اما فی الاخیرتین هر فرع اولیم فلا يتحمل أن، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، بنابر اینکه عرض کنم خدمتون که در این صورت تسبیحات کافیه. بنابر این عرض کنم خدمت که بلید و اما فی الاخیرتین فلا یتحمل ان، بلید و علیه به نفسه ان یقرأ الحمد، ظاهرا اقل ثوابنه، او یأتی به تسبیحات که اکثر ثوابن. تا حال از فرع اول فارق نشده. فرع اول کدوم؟ از اول خدمت امام بودم، هنوز تمام نشده. و ام دو مرتبه و اما فی الاخیرتین فلا یتحمل ان، بل یجب علی المأموم بنفسه ان یقرأ الحمد اقل ثوابا، او یأتی بالتسبیحات عرض کنم خدمتتون که اکثر ثوابا، حتی و ان قرأ الامام فیهما، قرأ یعنی قرائت، و این قرأ الامام فیهما و سمع قرائته، قرائت امام مکفی از قرائت من نیست. هر موقع کلمه قرائت بگیم یعنی قرائت الهم. الهنا تم الفرع الاول. فرع دوم، و اذا لم يدرك الاولتين، نخیر دو رکعت خونده بود من رسیدم، رکعت سوم و چهارم به امام رسیدم، سوم و چهارم امام، اول و دوم من، اینجا هم وجب علیه القراءه فیهما لانهما اولتا صلاته، چهوم و چهارم امامه ولی اول و دوم منه. و اتفق الفقها بر اینکه در اول دوم حتما باید انسان حمد بخواند، تسبیحات کافی نیست. تا اینجا دو فرق تمام. اجازه بدید بقیه فرق باشد برای بعد. فعلا ادله این دو فرق را میخونیم. اما الفرع الاول برادر، فرع اول که من اگر اول با امام بودم در رکعت سوم و چهارم باید خودم بخوانم، یا حمد را بخوانم یا تسبیحات، نمیتونم لال باشم بگم امام از طرف من نایبه. ببینید کجاست، نیز وسط صفحه بیایید پایین، وقد مر الکلام فیه فی المسئله الاولا، این سابقا خوندیم. اگر برگردید اول فصل در اونجا این مسئله را خوندیم که در سوم و چهارم امام ضامن جناب مأموم نیست. این در قول المصنف، قول مصنف چیه؟ و اما ببینید چیومه باز کرده، کجا بسته شده، هر کجا باز شده و هر کجا بسته شده کلام خود مصنفه. و اما فی الاخیرتین من الاخفاتیه او الجهریه فهو کالمنفرد فی وجوب القراءه او التسبیحات مخیرا بینهما، امام جور این را نمی کشد، سواء قرأ الامام فیهما حمد را او اتا بالتسبیحات، سواء سمع قراءته ام لم يسمع، وقد ذكرنا دليل المساله هنا. اینو که خوندیم، انما الكلام در فرع دوم. فرع دوم کدوم؟ اول و دوم منه، سوم و چهارم امامه، حتما باید من بخوانم یک، و حتما باید حمد بخوانم. دو مساله، اولا نمیتونم سکوت کنم، ثانیا باید من حمد بخوانم. الفرع الثانی، اذا لم يدرک الاولتین مع الامام وجب علیه القراءه فیهما لانهما اولتا صلاته. قال الشیخ الطوسی، و من فاته رکعه مع الامام او رکعتان فلیجعل ما یلحق معه، فلیجعل مفعول اول صلاته. و قال في المبسوط، من صلى مع الامام الظهر او العصر وفاتت رکعتان قرأ فی الرکعتین معه، که اول دوم مأموم، سوم و چهارم امام الحمد و السوره. دیگه بقیه عبارات آقایون را خودتون ببینید. مدرک سه تا روایت برای چه فرمونه؟ ناخه خلف فرضه، فرض این است که در حال قیام اقتدا کرد. بله، در حال قیام سه تا ما دلیل داریم. یکی را در تایپ نیومده، شما اضافه کنید. کجا اضافه کنید؟ اون دقیقه که روش شیخ طوسی به سند صحیح صفحه 162 پیدا کرده، بالای صفحه نوشته روش شیخ طوسی. قبل از اون اضافه کنید عن الحلبی، یادداشت کنید عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اضافاتک، یاد اونجوری که آقای شهرزایی می نویسه، یخچال العلماء ماشاءالله، حالا دبیرستان رفته و افکرم خدمت یه خورده همچین زبر و زرنگ باش. یا الله، چه نوشتیم؟ رو الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اضافاتک شیء مع الامام فجعل اول صلاتک ما استقبلت منها ولا تجعل اول صلاتک آخرها. اگر موفق نشدی یه بارم میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اضافاتک شیء مع الامام فجعل اول صلاتک ما استقبلت منها ولا تجعل اول صلاتک آخرها. مدرک همون وسائل جلد پنج باب 47 حدیث یک. این روایت چه میگه؟ حلبی میگه امام صادق به من فرمود اگر در وسط نماز به امام رسیدی، مبادا این اول نماز خود را آخر نماز قرار بدی. یعنی چه؟ اگر آخر نماز من بود، من چه میخوندم؟ تسبیحات. میگه دیگه تسبیحات نخون، بلکه حمد بخون. ولا تجعل اول صلاتک، اولین رکعت خود را آخرین رکعت خود قرار نده. حالا که در رکعت سوم رسیدی، نگو این رکعت سوم منه، این رکعت اول توست. در رکعت اول وظیفه چیه؟ یا باید امام بخواند و یا من بخوانم. امام که رکعت اولش که نیست، قهرن من باید خودم بخوانم. این روایت دلیل خوبش. ولا تجعل اول صلاتک آخر صلاتک منها. این روایت. روایت دوم رو شیخ به سند صحیح ان زراره. آرام آرام میخوانم که فقه الحدیث روشن بشه. آشبم در فقه الحدیث یعنی چه؟ یعنی فهم الحدیث. هم موقع حدیث نوشتی بشید اما فقه الحدیث سندن، سند را بحث کنید. اما مطرن چنین کلمه فقه الحدیث را به کار ببرید، گاهی در سند و گاهی در متن. سند روشنه. ان ابی جعفر، ببینید محل شاهد کجاست؟ چون همه روایت محل شاهد ما نیست. من همه روایت میخوانم، شما محل شاهد را فوراً بگو. اذا ادرک الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام یحتسب به صلات خلف امام مذهب است و سنی نیست. جعل اول ما ادرک اول صلاته. اینجا شاهد روشن. این ادرک من الظهر تشریح میکنه. این ادرک من الظهر او من العصر او من العشاء ادرک او سبزواره بگو رکعته و فاتته رکعتان قرأ فی کل رکعتن. این محل شاهده. مما ادرک خلف الامام قرأ فی کل رکعت مما ادرک خلف الامام قرأ فی نفسه به ام الکتاب و سوره. فی نفسه نه اینکه به زبان نگره خطاق اخفاتن بخواند که دیگران نشنوند. فی نفسه کنایه از اخفاتیه. فان لم یدرک صورت تامتن. حالا اگر آمدیم امام فورا رفت رکوع، همون حمد برا من کافیه. اجزعت ام الکتاب. فاذا سلم الامام، امام رکعت چهارمش سلام گفت و حال اینکه رکعت دوم منه، اون دو رکعت را فرادا میخونم. فاذا ادرک الامام، فاذا سلم الامام قام المأمون فصلى ركعتين. البته دیگه در رکعتین لا یقرأ فیهما. آی قدرت لا یقرأ یعنی چه؟ حمد نمیخونه، نه اینکه تسبیح. هر موقع بگن قرأ یقرأ یعنی حمد و الا تسبیح. لا یقرأ فیهما لأن الصلاة انما یقرأ فیها فی الاولتین فی کل رکعت به ام کتاب و سوره و فی الاخیرتین لا یقرأ فیهما انما هو تسبیح و تکبیر و تحلیل و دعا و لیس فیها قرائه. فرق دیگر. و این ادرک رکعتا، رکعت چهارم امام درک کرده، قرأ فیها خلف الامام. امام ممکنه قرائت بکنه، ممکنه امام تسبیحا، من وظیفم قرائته. فاذا سلم الامام و بقیه رکعات را میخونه، قام به رکعت دوم فقرأ به ام الکتاب و سوره ثم قعد فتشهد ثم قام دو رکعت دیگر فصلا رکعتین لیس فیهما قرائه. تا اینجا چند حدیث خوندیم؟ سوم. روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال اذا سبقك الامام برکعت، من رکعت دوم به امام رسد، فادرکت القراءه الاخیره قرأت فی الثالثه من صلاته و هی سنتان له. سومه امام دومه شماست، در آنجا قرائت میخونیم. و این لم تدرک معه الا رکعتا واحده، قهرن رکعت چهارم امام رکعت اول اینه، قرأت قرأت فیها و فی التی تلیها. و این سبقک برکعتین، یه رکعت از امام جلوتر بود، در رکعت دوم، دوم امام اول منه، من می نشم تا امام تشهدش را بخوانه. جلست فی ثانیت لک و ثالثت له حتی تقدرت لصفوف و قیامه. بنا بله درست شد. اجازه بفرمایید. و این لم تدرک معه الا رکعتا واحده قرأت فیها و فی التی تلیها. تمام. و این سبقک برکعت، برکعت جلوتر بود امام از شما، شما در دوم در کردید، امام در دوم تشهد میخونه، تو نمیخونه، در سوم امام پا میشه، تو مینشینی. جلست فی ثانیت لک، ثانیه تو، ثالثه امام و ثالثت له، امام سومش برند میشه، اما دومه تو مینشینی. بنابراین ادله مسئله روشن شد که اگر آقا جون اگر از اول خدمت امام بودم، در رکعت سوم و چهارم امام قرائتش از من کافی نیست، یا من حمد میخوانم یا تسبیحات، بنابراین که هر دو جایز. و اما اگر در رکعت سوم و چهارم درک کردم امام هر کاری بخواد بکند، من وظیفه اش خوندن حمده. در حدیث حنبی چه گفت؟ ولا تجعل اول صلاتک آخرها. اقول میماند برای فردا انشاءالله، صفحه 163 انشاءالله. علامه مداحی قول بدهد که ما سه روز بیشتر دیگه مهمان شما نیستیم، دربان درد باز نگه دارد انشاءالله.